أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
الوجه الثاني أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. بحثی که آغاز کرده بودیم الرابع عموم و جریان الاستصحاب بود. در باب استصحاب نظرات بسیار مختلفی وجود دارد و تفاصیل متعددی ذکر شده. در فرائد الاصول جناب شیخ اعظم انصاری این تفصیلات رو ذکر کرده. در اصول الفقه مرحوم علامه مظفر ایشون به نقل از شیخ انصاری باز این تفصیلات رو ذکر کرده. 10-12 تا تفصیل اینجا مطرحه، حالا 11 تا تفصیل مثلا عمدتاً یا تفاصیل دیگه هم احیاناً اضافه بشه. به هر حال اینجا وجود دارد انواع و اقسام اقوال و تفصیلاتی که در استصحاب هست که استصحاب کجا جاری میشه کجا جاری نمیشود. یک مورد از این اقوال و تفاصیل و تفصیلات رو که جناب شهید صدر نظر مبارکشون این بوده است که این مهمتر از بقیه هستش، بفرمایید که این رو اینجا متعرض شدن و اون دیدگاه حالا علاوه بر اهمیت خودش قائلین پر اهمیتی هم دارد که شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی علیهم الرحمه باشد، دو شخصیت بسیار بزرگ. و این دو شخصیت ارزشمند فرمودن استصحاب فقط در جای جاری می شود که از قبیل موارد شک در رافع باشد نه شک در مقتضی. میگیم آقا شما برای این بیانتون دلیلی هم دارید، به جهت اینکه اگر ما دائر مدار ادله هستیم وقتی به دلیل استصحاب که روایت باشد مراجعه می کنیم، به ویژه روایت زراره، از اونجا یک حالت تلق برداشت می کنیم یا به اصطلاح مشهور اطلاق برداشت می کنیم، باید استصحاب همه جا رو در بر بگیره، هم موارد شک در مقتضی هم موارد شک در رافع. شما چطور مدعی میشوید که نه موارد شک در مقتضی رو در بر نمیگیره، فقط استصحاب در موارد شک در رافع جاری میشه؟ پاسخ میدن بله، از قضا همون دلیلی که شما اشاره کردید همون دلیل سبب شده است که ما به این نتیجه برسیم و اون کلمه نقض که در این دلیل به کار رفته ما از این نقض این برداشت رو داریم. وجه اول رو فرمودن و پاسخ داده شد. اما وجه ثانی چیست؟ وجه ثانی این هست که ببینید دلیل حجیت استصحاب و دلیلی که میگفت الاستصحاب حجتون لا تنقض الیقین بالشک، در اونجا اینطور فرض شده بود که اگر کسی به شک عمل بکند، طبق شک عمل بکند، بنا رو بر شک بگذارد، این آمده است یقین را به وسیله شک نقض کرده. ها؟ یعنی اگر شما بنا می‌ذاشید بر این که همون چیزی که مفاد شکتونه درسته، یعنی چی؟ یعنی یقین سابقی رو بذارید کنار دیگه، اگر طبق شک عمل بکنید، عملتون مطابق شکتون باشد، در واقع آمد به وسیله این شک یقین رو نقض کرده اید. خب اگر اینطور شد، این مطلب صدق نمی کند حقیقتن، یعنی نقض یقین به وسیله شک حقیقتن صدق نمی کند مگر در جایی که شک تعلق بگیرد دقیقاً به همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، به او تعلق بگیره. البته در اینجا ما بگیم تعلق گرفته از شک دقیقاً به همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، یعنی متعلق یقین و شک یه چیز باشد، حالا یا حقیقتاً یه چیز باشه یا عنایتاً و مجازاً یه چیز باشه، ولی برای یک چیز باشه نه اینکه دوتا چیز باشه. میگیم خب به چه بیانی؟ میشه مثال بزنید؟ میگن بله، فرض بفرمایید در قاعده الیقین، در قاعده الیقین شما یقین داشته اید سابقا، تون از قاعده یقین چیه؟ شما یقین داشتید سابقا که مثلا فرض کنید که زید آمده، زید سفر بوده از سفر برگشته. خب الان شک میکنید به چه چیزی؟ به همون آمدن زید دیروز. یعنی دیروز شما یقین داشتید که زید آمده. چرا یقین کردید؟ چون خودتون دیدید که زید از ماشین پیاده شد و رفت خونشون. شما همسایه در همسایگی شماست. شما دیدید این رو. زید مسافرت بود، مدت‌ها نبود و حالا دیدش دیروز از قضا دید زید از ماشین پیاده شد و رفت داخل خونشون. یقین کردید. امروز شک می‌کنید. یعنی یه خبری به شما میرسد، یه کسی داره برای شما یه قصه ای تعریف میکنه، میگه راستی خبر داری زید یه برادر دوقلویی هم دارد، عین خودش میمونه و بعد هم از قضا دیروز این آمده بود، برادر زید دیروز اتفاقا آمده بود منزلشون یه سری بزنه و بچه های برادرش یه سری بزنه. شما شک میکنیم، نکنه اصلا اون دیروز هم که من دیدم همین برادرش بوده، نکنه خودش نبوده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ شک شما سریان میکند، شک ساریه دیگه، سریان میکنه میره کجا؟ میره سراغ همون یقین دیروزی. پس متعلق الیقین و متعلق الشک عیناً یه چیزه، حقیقتاً یه چیزه. شما به همان چیزی شک میکنی که درش یقین داشتی. به چه چی یقین داشتی؟ به چه چیزی یقین داشتی؟ یقین داشتی که زید دیروز آمده و امروز شک میکنی که اصلا همون دیروز زید آمده بوده یا نیامده بوده. دقت فرض چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، اینجا متعلق یقین و متعلق شک حقیقتا یک چیز است، عینن یک چیزه. پس اینجا که مشکل نداره. مثال دومی، اونجایی که متعلق یقین و متعلق شک حقیقتا یک چیز نیست اما بل عنایه بل مجاز یکیه. مثال میذارن، میگن مثل طهارت. شما یقین داشتید به طهارت، میدونستید وضو گرفتید، وضو گرفتید، خیلی خوب. شک میکنید در بقای آن، پس شک در بقای طهارت در حالتی که یقین دارید به حدوث طهارت و اینکه وضو گرفتید و طهارت برای شما چی آقا حاصل شده است. البته در اینجا اگر حقیقتاً بخواهیم بگیم متعلق شک و یقین یه چیز نیست. متعلق شک بقا است، بقاء طهارت. متعلق یقین حدوث طهارته. درست آقا؟ شما یقین دارید به حدوث طهارت، شک دارید در بقاء طهارت. پس اگر اینجای خود دقت بکنیم می‌بینیم اینجا متعلقشون با همدیگه فرق دارن. یقین به حدوث است و شک در بقاء است. پس ما بگیم که حقیقتاً اینا یکی نیستن، متعلقشون یکی نیست. لکن از آنجایی که طهارت به خودی خود قابلیت باقی ماندن رو داره، قابلیت استمرار رو داره، میتونه باقی مونده باشه. لذا ما اینجا بالعنایه میایم عرض محضرت کنیم که میگیم آقا یقین داشتیم به طهارت، حالا شک میکنیم در طهارت. یعنی اون کلمه بقا و حدوثش رو یه نوعی زیرسیبیلی رد میکنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میگیم که خب بالاخره فرق طهارت طهارته دیگه، طهارت یه چیز که بیشتر نیست، طهارت طهارته، بقا و حدوث ندارد دیگه، طهارت طهارته. یعنی اینجا با یه عنایتی اون کلمه بقا و حدوثش فعلا عدید عرف دارم میگم ما نادی، چون این عرف نگاهش چیه؟ عرف طهارتی که الان هست رو همون طهارت قبلی میبینه، طهارت جدید که نمیبیند که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، این لامپی که مثلا فرض کنید که بالای سر ما روشن هستش، با نگاه ما، چشمای معمولی ما، ما نورش رو پیوسته میبینیم، اما مثلا فرض فرمون که این حقیقتش این باشد که آقا این خاموش و روشن میشه مثلا، اینطور نیست؟ میگید نه نیست. خیلی خوب، نیست که نیست، ما بحث نداریم. دقت میکنید؟ حالا اون وقتا میگفتن خاموش و روشن میشه، ها؟ چه جا؟ مثل تلویزیون. البته الان که باز نه، سابقا عرض خاطر که اینطور این خاموش و روشن، منتها این به چشم ما نمیاد، به چشم ما نمیاد. دقت بکنید چه عرض میکنم؟ بله، با یه دستگاه خاصی اگر فیلم برداری بشه و روی دور کنت فلان از حرفا، تو هر چند فریم مثلا یه فریمش خاموشه. دقت بکنید چه عرض میکنم؟ اما این به چشم ما نمیاد، ما اینو این نمیتونیم، اون خاموشی هاشو نمیتونیم ببینیم. فرض بفرمایید یه چیزهایی از این قبیل، یه نوع خطای دید ها. حالا این خطای برداشت عرفیه، در واقع عرف اینو یه چیز میبینه، یه میگه دو تا چیز نیست، یک چیزه. پس دقیق اینجا ما بگیم اگرچه حقیقتا متعلق شک و یقین یک چیز نیستن، اما بالعنایه و بالمجاز می توانیم بگوییم که انگاری یقین تعلق گرفته است به آن چیزی که می تواند باقی و مستمر باقی بماند و شک هم تعلق گرفته است به آن چیزی که می تواند باقی بماند. اینطوری درستش بکنیم، یه حالت مجازگویی بشه، یه چیزه به دوتا چیز تعلق نگرفتن، به یک چیز تعلق گرفته است. خب اینطوری اگر شد، نقض تعلق گرفته است، عرض محضرتون که عذرخواهی میکنم، نقض صدق میکند در صورتی که شما به شکتون عمل بکنید و مشکلی پیش نمیاد. پس آقا اینجا میشه صدق عنایی و مجازی، حالت قبلش هم که صدق حقیقی بود. اما اگر شک در خود مقتضی باشد، شما اصلا با یه شیئی مواجهید که این نمیتونه باقی بمونده باشه. یعنی شما میگید آقا از اول من یقین نداشتم به امر باقی و مستمر، از اول یقین داشتم به یه امری که به زودی خاموش میشه و از بین میره، یه شمعی که به هر حال دیگه دو ساعت بگذره دیگه چیزی ازش باقی نمیمانه. عرفان خواهد توی که از اول این یه امر موقت زمانمند محدودی بود از تو و از اول من این رو میدونستم، پس من یقین داشتم به یه همچین چیزی. فلذا عرض محضرتون که در این حالت حقیقتن که متعلق شک و یقین یکی نیست، این که واضحه، این که فرق نمی کنند، در مورد طهارت هم حقیقتن نبودش، بالعنایه هم نیست، بالعنایه هم ما نمیتونیم بگیم که اینطوره. ما اگر احراز کرده بودیم قابلیت بقا رو، اون وقت مثلا میگفتیم ما یقین داشتیم به یه شیء باقی و حالا شک میکنیم در بقاء آن، مثلا دقت میکنید در همون باقی بودنش شک میکنیم، فلذا بالعنایه درست میکردیم. اما از اول که ما یقین نداشتیم به یه شیء باقی، یقین داشتیم به یه شیئی که به زودی از بین میرود، به اقتضای استمرار ندارد. پس در نتیجه محضر مبارکتون که ما بگیم اینجا متعلقشون یکی نیست. اینم بیان دومشون، روش دوم. اینو بخوانیم تا ببینیم جواب صدر چیه. الوجه الثانی ان دلیل الاستصحاب یفترض کون العمل بالشک نقضا لليقین بالشک. دلیل استصحاب فرض میکند که عمل بالشک نقض یقین باشد به وسیله شک. یه لحظه همینجا یه ترمزی بزنیم، یه دقتی بکنیم. در وجه قبلی اگر خاطرتون باشه ما چه اشکالی به اونا وارد کردیم؟ گفتیم آقا اشکال این است که اسناد نقض به یقین شده است، نه به متیقن و مستصحب. شما دارید میگید متیقنمون محکم باشه تا بعد بخوایم نقضش بکنیم، در صورتی در روایت ندارد که لا تنقض المتیقن، لا تنقض اليقین، دقت میکنید؟ و یقین هم یه امر محکمی، مشکلی پیش نمیاد. خب پس در اونجا اشتباه این بود که اونا به جایی که یقین رو مطرح کنن متیقن رو مطرح کرده بودن. اینجا لااقل ابتداش اینطور نیست، ابتداش آدم در ادامه خراب میشه، اما در ابتداش خوبه. ابتداش این است که رفتن سراغ همون یقین، نرفتن سراغ متیقن. ببینید میگد که ان دلیل الاستصحاب یفترض کون العمل بالشک نقضا لليقین به وسیله شک. دلیل استصحاب فرض میکند که عمل کردن به شک، جری عملی طبق شک، بناگذاری بر شک، این نقض یقین است به وسیله شک. و هادا یعنی چی آقا؟ نقض اليقین به شک، این که یقین رو به وسیله شک شما نقض بکنید. و هادا لا یصدق حقیقتا الا اذا کان الشک متعلقا به عین ما تعلق به الیقین حقیقتا او عنایتا. این مطلب یعنی نقض یقین به وسیله شک حقیقتا صدق نمی کنه مگر در جایی که شک تعلق بگیرد به عین همان چیزی که تعلق به الیقین، یقین به او تعلق گرفته، یعنی وحدت متعلق داشته باشن. البته بله، این وحدت متیقن رو میشه حقیقتا درست کرد یا مجازا درست کرد، این مانعی نداره، او عنایتا مجازا. و مثال الاول الشک فی قاعده الیقین مع یقینها، مثال اولی یعنی اونجایی که متعلق بفرمایید که یقین و شک یک چیز است حقیقتاً و نه عنایتاً، مثل کجا؟ مثل شک که در قاعده یقین، شک که در قاعده یقین هست به همراه یقینی که در این قاعده هست. اگر دو تا رو با هم دیگه در نظر بگیریم میبینیم شک و یقین هر دو مصبشون یک چیزه، متعلقشون یک چیزه، فرودگاهشون یک چیزه، هر دو برای یک چیز فرود آمدن. یقین به آمدن زید بوده است دیروز، شک هم باز به همان آمدن زید است دیروز. کار به امروز اصلا نداریم، همون دیروز داریم عرض میکنیم، دقت بکنید. خب این که خیلی واضحه. و مثال ثانی اونجایی که عنایتاً و با مجازگویی ما میگیم متعلقشون یکیه، الشک فی بقاء الطهاره مع الیقین به حدوثها، شک میکنیم در بقاء طهارت در حالی که یقین داشتیم به حدوثش. از این عبارت میبینید شک در بقاء طهارت یقین به حدوث طهارت، پس میبینیم که یکی نیست، متعلقاشون حقیقتا یکی نیست. فان الشک هنا، هنا یعنی در این مثال دوم، در این مورد، فان الشک هنا در این مثال دوم و مورد دوم، و ان کان متعلقا به غیر ما تعلق به الیقین حقیقتا، اگرچه شک در این مورد تعلق گرفته است، متعلق است به غیر از آن چیزی که یقین به آن تعلق گرفته است حقیقتا. میگیم چرا؟ میفرمان لانه، یعنی لان الشک، لان الشک متعلق بالبقاء والیقین متعلق بالحدوث، شک تعلق به بقاء دارد و یقین تعلق به حدوث دارد، پس طبیعتا متعلقشون فرق داره. ولیکن حیث ان المتیقن، همینجا ترمز بزنید، ترمز بزنید، از یقین رفتن سراغ متیقن، دوباره برگشتن به اون اشکال قبلی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی اینجا دو مرتبه ایراد پیش آمد. خیلی خوب، حالا این نکته، حیث ان المتیقن له قابلیت البقاء والاستمرار فکأن الیقین بالعنایه قد تعلق بهی بما هو باق و مستمر. ولیکن از اون جایی که متیقن در این بحث ما، در همین مورد ما که همون طهارت باشد، لهو قابلیت البقاء و الاستمرار، این قابلیت باقی ماندن، پایداری و استمرار و امتداد یافتن رو دارد، فکأن الیقین، نه ان و کأن، فکأن الیقین، پس گویا، پس انگاری یقین، بالعنایه قد تعلق به، عرض محضرتون که تعلق گرفته است به آن متیقن. از چه جهتی به هیاش متیقن میخوره؟ بفرمایید که از چه جهتی به او تعلق گرفته؟ به ما هو باقن و مستمرن، یعنی با این عنایت. چرا به او تعلق گرفته؟ چون او باقی و مستمر است، مثلا از این جهت تعلق گرفته. فیکون الشک متعلقا به عین ما تعلق به الیقین، شک هم از قضا در همین بقا و استمراره، شک هم در بقا و استمراره، یعنی آمدیم متعلقاشون رو یکی کردیم، متعلق یقین رو کردیم اون شی از آن جهت که باقی و مستمر است، متعلق شک هم شد بقا و استمرار اون شی. دیگه تقریبا، دیگه شما خیلی گیر ندید دیگه، اصلا دیگه تقریبا یکی عذاب در آمد و نزدیک به هم شد. خیلی خوب میفرمان که فیکون الشک متعلقا به عین ما تعلق به الیقین، شک تعلق میگیرد به عین همون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، و به هذا یصدق النقد علی العمل بالشک، به این وسیله و با این بیان صدق میکند نقض بر عمل به شک، یعنی عمل به شک عنوان نقض برش صدق می کند. می تونیم عمل به شک رو نقض بنامیم، نقض یقین بنامیم. و اما فی موارد شک فی المقتضی، اونجایی که ما شک در مقتضی داریم، فالیقین و غیر متعلق بالبقاء لا حقیقتا ولا عنایتا، اونجایی که اصلا ما شک داریم این شیء مقتضی وجود داشته یا نداشته، اصلا می کنم مقتضی بقاء داشته یا نداشته، اقتضای بقاء داشته یا نداشته، اصلا میتونسته استمرار پیدا کنه یا نه، در یه همچین مواردی یقین تعلق نمیگیرد به بقاء، نه حقیقتا و نه عنایتا. چرا تعلق نمیگیرد به بقا حقیقتا؟ اون که واضحه، اون که عرض محضرتون که بقایی نداشته. عنایتاً هم چطور؟ برای اینکه ما باید احراز بکنیم، اینو هم احراز نمیتونیم بکنیم. اما الاول فواضحون، عرض محضرتون که بفرمایید که اولی واضحه. چرا واضحه؟ یقین آقا تعلق به حدوث میگیره یا به بقا میگیره؟ به حدوث تعلق میگیره. پس حقیقتاً که یقین نمیتونه به بقا تعلق بگیره، حقیقتاً یقین به حدوث تعلق میگیرد. این که از این. اما عنایتاً و اما ثانی، یعنی عنایتاً، این چطور؟ فلأن المتيقن لم تحرز قابلیته للبقاء. اگر بخواید عنایتاً درست بکنید، یعنی بگید آقا یقین تعلق گرفته است به حدوث آن چیزی که باقی و مستمر است، ما جلوتونو میگیریم، میگیم آن چیزی که نه از قضا باقی و مستمر نیست. لذا اگر شما بخواید یقین به حدوث رو یه جوری با مجازگویی به چرخونش به سمت یقین به بقا، یا بگید یقین به شیء باقی و یه جوری بقا رو اشراف کنید، اینجا ما جلوتونو میگیریم، میگیم از قضا تمام الکلام همینجاست که این شیء باقی نبوده است. میفرمان که فلأن المتيقن لم تحرز قابلیته للبقاء، متيقن احراز نشده از قابلیتش برای بقا و باقی موندن. و علیه فلا یکون العمل بالشک نقضا للیقین لیشمله النهی المجعول فی دلیل الاستصحاب. بنابراین که نه حقیقتا و نه عنایتا یقین تعلق بقا نگرفته، پس متعلق یقین حقیقتن و حتی عنایتن نمیتونه با متعلق شک یکی باشد. در این صورت لا یکون العمل به شک نقضا للیقین. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. من دارم میگم یقین به حدوث داشتم، تو میگی من شک در بقا دارم. به من چرا داره؟ دقیقا به من چه رفته؟ تو در چیز دیگه یقین داری؟ من در چیز دیگه. ارسون خواهدتون که او طرف گوش که آقا به یکی دیگه رسید، گوه آقا فلانجا شام میدن، مهمونیه. گوه به من چه؟ گوه آقا تو دعوتی؟ گوه به تو چه؟ بالاخره حالا تو میگه آقا من یقین و حدوث دارم، خب داشته باش، منم شک در بقا دارم. کاری به هم اصلا ندارن، دو تا جریان جدا از همن. این چیز دارد میگه، اون چیز دیگه دارد میگه. دقت بکنید چه عرض کنم. جناب شیخ انصاری و محقق نائینی بیانش اینه، میگن آقا اصلا چون متعلقاشون کاملا از همدیگه جدا میشن و ربطی به همدیگه پیدا نمی کنن. پاسخ آقای صد خیلی پاسخ سختی نیست، پاسخ آسانیه. ایشون میگن آقا دیگه ما از این مراحل عبور کردیم، مال قبل بود این حرفای شما. ما قبلا گفتیم که این وحدتی که ما درست میکنیم میان یقین و شک، یه وحدتی است با الغاء خصوصیت. یعنی میایم زمان رو در اینها الغاء میکنیم، ها؟ میایم اینها رو در حقیقت، درسته ما هم از عنایت استفاده میکنیم، از تجوز استفاده میکنیم، متا عنایت تجریدیه. به چه بیانی؟ میایم متیقن و مشکوک رو از خصوصیت زمان عاری میکنیم و منفک میکنیم، الغاء خصوصیت زمان میکنیم. وقتی اینطور شد، انگاری همین وقتی که من یقین دارم شکم دارم. انگاری اینطوره. دقت کن چه عرض میکنم. انگاری من یقین دارم به این شیء و بعد هم شک دارم در همین شیء. یه همچی چیز. زمان رو الغاء میکنیم و وحدت رو براش چی؟ درست میکنیم. با این بیان هم هست که کلام امام علیه السلام رو توجیه میکنیم که لا تنقض الیقین به شک. چون قبلا هم عرض کردیم که اولا این نهی که اینجا شده است که اصلا تکوینی که نمیتونه باشد، که یعنی شک نداشته باش، من نمیتونم شک نداشته باشم، یعنی بنای عملیت بر این باشد که انگاری شک نداری، بنای عملیت بر این باشه. بعدم کسی بگه آقا حالا من شک در چی؟ شک ندارم در اون چیزی که بهش یقین داشتم، یا اون که یقین داشتم که یقین داشتم، حالا شک دارم در بقا، شک دارم اون یقین در حدوث بوده. اینجا چطور درست می‌کردیم؟ الغاء خصوصیت از زمان میکردیم. انگاری یه چیزه. عرض محضرتون که و با این الغاء خصوصیت زمان، یعنی زمان حدوث و زمان بقاء رو الغاء میکردیم و یک شیء واحد رو در نظر میگرفتیم که درش یقین داریم و بعد هم درش شک میکنیم. به این شکل ما این درست میکردیم. قبلا این بحثاش گذشته است و همین مقدار برای استصحاب از نگاه عرف کافیه. من تذکر عرض بکنم، حقیقتا و واقعا ما وقتی این حرفا رو به عرف القا میکنیم، واقعا عرف باید این چیزها رو بفهمه. آیا واقعا میفهمه این چیزهایی که شما این بحثای سنگین دقیقی که مطرح میکنید واقعا متوجه نمیشه؟ نمیخوام عرف مرادم یه سری افراد خنگ و مثلا گیج و اینا نیستا، نه، شاید ممکنه افرادی باشن تحصیل کرده بسیار هم، اما تو روال عادی زندگیشون که اینطور برخورد نمیکنن، که راحت و معمولی برخورد میکنن با مسائل، با یه مسامحاتی برخورد میکنن، سختگیری های اینچنینی هاشی ندارن، حمل میکنن به راحتی، اسناد میکنن به راحتی. دقت میفهمید چی عرض کنم؟ اینا از این قبیل هستش. ایشون میفرمان بل جواب و علی ذلک، جواب بر این مطلب این است که به ان صدق النقض و ان کان یتوقف علی وحدت متعلق الیقین و الشک، ما قبلا گفتیم وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، یعنی که خود ما گفتیم ممکنه به یکی از ارکان استصحاب، اگرچه صدق نقض عنوان نقض این متوقف است بر وحدت متعلق یقین و شک. نقض جایی صدق میکند که متیقن و مشکوک یه چیز باشه، متعلق یقین و شک یک چیز باشه، ولیکن یکفی فی هذه الوحده تجرید الیقین و شک من خصوصیت زمان الحدوثی و البقائی و اضافتهما الى ذات واحده کما تقدم توضیحه فیما مزا. ایشون میفرمایند که ولیکن در این وحدت کفایت میکند مجرد ساختن، عاری ساختن یقین و شک از خصوصیت زمان حدوثی و بقایی، و بعد اضافه این دو، یعنی اضافه یقین و شک، اضافت هما به یقین و شک میخورد، غفلت نکنید به حدوثی و بقایی بزنید، و بعد اضافه کردن یقین و شک الی ذات واحده به یک ذات، هان کما تقدم توضیحه فی ما مضا، همچنان که توضیحش در گذشته بیان شد. ایشون میگن و هذه العنایت التجریدیه، ها این تجوز، این عنایت تجریدی، تجریدی واضح است دیگه، یعنی تجرید متیقن و مشکوک از خصوصیت زمان، این تجوز و مجازگویی تجریدی و تجرید متیقن و مشکوک از خصوصیت زمان، تطبق بله تطبق مثلا بگیم تطبق علی موارد شک فی المقتضی ایضا، این بفرمایید که تطبیق میگردد بر موارد شک در مقتضی هم، علاوه بر شک در رافع اینجا هم در بر میگیره، و علیه فالاستصحاب یجری فی موارد شک فی المقتضی ایضا، استصحاب در موارد شک در مقتضی هم جاری میشود. یا الله سلام علیکم و سهلا رسیدن بخیر. عرصان خواهدتون کیفتون رو گفتن شما؟
بله.
پیدا شو؟
بله.
خب خدا شد. بله. خیلی این تتمه بحث قبلی بود که عرض کردیم. اما بریم سراغ بحث جدید. الخامس تطبیقات. فوق العاده اینا بحث های مهمیست. حلقه ثانیه کتاب عجیبیست. یعنی به لحاظ اهمیت از جهات مختلف میشه یاد گفت از حلقه ثالث هم مهمتره. اگر کسی حلقه ثانیه رو یه دور خوب بخونه، خوب خواندن البته وضعیتاً آلرژی گرفتن به کلمه خوب، یعنی منظوری که بفهمه همه مطالبش، بفهمه و به ذهن بسپره، چون به ذهن سپردنش مهمه، فقط خوندن و فهمیدن فایده نداره، به ذهن بسپره، یعنی حاضر و ذهن باشه در حد همین حلقه ثانیه. با من دیدم بعضی از دوستان خیلی خودشون به در و دیوار میزنن، هی مثلا این ور اون ور شرح نگاه کنن، چیکار کنن، فلان کنن، مثلا چیکار هی برن تعمیق بکنن، کتاب‌های دیگر رو ببینن، فلان کنن، فکر می‌کنن خیلی دارن خوب می‌خونن، اشکال نداره، من نمیگم بد می‌خونید، خوب می‌خونید، الا انه که می‌بینید مطالب از قبل خیلی تو یادشون نیست. شما اگر اینقدر خودت به در دیوار نزنی، اما همین حلقه ثانیه رو همش رو فهمیده باشی و تو ذهنت داشته باشی، به حیث تا بحثش مطرح میشه بتونی بگی بله این قاعده جاریه، بله این مطلب هست، اینو اگه داشته باشی مشتت پره به لحاظ اصولی تا پایان دوره سطح، به جد عرض میکنم تا پای مشتت به لحاظ اصولی پره، یعنی یه طلبه نسبتا فاضل خوبی هست در دوره سطح. حلقه ثانیه ها بعضیا همین حلقه ثانیه رو باش بازی میکنن، اونایی که حالا درس حلقات میخونن یه ذرهشو میخونن یه ذرهشو نمیخونن، نه سعی کنید خوب بخونید، کامل بخونید، تو ذهن بسپرید، حالا به هر طریقی که میتونید مباحثه کنید، تدریس کنید، یادداشت برداری کنید، هر جوری که میشه این قواعد براتون ملکه بشه، تو مشتتون قرار بگیره. یکی از راهاش همین هستش که ما یه جوری ربط برقرار کنیم میان این قواعد و زندگی روزمره‌مون،
گاهی ما به شوخی مثلا بعضی موارد اشاره میکنیم از این قواعد هم مسائل سیاسی چیزای دیگه فلان از اینا یه ربطی برقرار بشه تو بعضی شوخی هامون با هم دیگه از همین استفاده کنیم از این قواعد حالا جایی که مقتضی حضرت میشود دیگه دقت بکنید چه عرض میکنم یه جوری که این نهادینه بشه در ذهن ما انشالله. خب تطبیقات الاول استصحاب الحکم المعلق یا بفرمایید استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی بحث خیلی مهمی است، بحث خیلی مهمی است و کاربرد دارد. اتفاقا ما همین چند روزه در همون بحث خارج اصولمون یک بحث خیلی مهمی مطرح شد و اشکالی مطرح شد و ما اشکالی کردیم بر اساس همین استصحاب تعلیقی بود که اون ورق برگشت یعنی و بحث به صورت دیگری پیش رفت به خاطر همین اشکالی که در باب استصحاب تعلیقی مطرح بود در اونجا. بحث پرکاربردی است. خب ببینید آقا جان، اینی که ما به چیزی یقین داشته باشیم بعد در شک بکنیم، یه وقت از ما یقین داریم به جعل. جعل یعنی چی آقا؟ یعنی وضع یک حکم. خداوند یک حکمی رو وضع کرده، قرار داده، جعل کرده دیگه. شما اینا رو آشنا هستید دیگه. در حکم شرعی میفرمودید یه مقام ثبوت دارد یا مقام اثبات. در مقام ثبوت میگفتید چه آقا؟ سه عنصر دارد، عنصر بفرمایید ملاک، عنصر اراده، عنصر اعتبار یا جعل فرض بفرمایید. ها بعد دیگه در مقام اثبات اون دلیلی که به شما میرسید، اون خطاب که به شما میرسید حاکی از جعل بود. خود جعل که نبودش که، اون آیه حاکی از جعل بود. هرچه بود در مقام ثبوت بود که این حکم جعل میشد، اعتبار میشد. خب یه وقت از ما یقین داریم به جعل. چجوری یقین داریم به جعل؟ آیه شریفه آمده گفته اقیم الصلاة لله علی الناس حج البیت. ها فرموده از کتب علیکم الصیام. ادله آمدن، آیات آمده، روایات آمده و یه سری اموری بر ما آقا تکلیف کرده، تکالیفی رو بیان کرده، احکامی رو بیان کرده. پس ما اینجا یقین داریم به جعل. بعد شک میکنیم که آیا این جعل استمرار داشته یا برداشته شده. چرا؟ احتمال میدهیم این نسخ شده باشه. احتمال میدیم نسخ شده باشه. مثلا فرض یه حکمی در صدر اسلام بوده، میگیم آقا نکنه این حکم نسخ شده باشه. دقت بفرمایید، من حتی الان از یه شخصی شنیدم حرفای افراد میزنن خوش شد، نو این حجاب اگر در صدر اسلام هم بوده این نسخ شده. گفت چرا؟ مثلا شما چی به ذهن مبارکتون چرا این خودبر کرد؟ نه گفت به نظر میاد نسخ شده باشه، در همین حد کفایت میکرد، بیش از این دیگه استدلال لازم نداره. گفت به نظر میاد نسخ شده. گفت خیلی از شما درد نکنه، این واسه پیش بریم دیگه، همه چیز به نظر میاد نسخ شده باشه، خلاص حرفم خاطرتون که به هر حال البته اون گفتش که چون قابلیت اجرا نداره. میان چه قابلیت اجرا؟ گفت برای اینکه مردم روی گردانن. خب من از شما سوال میکنم، مردم از راستی روی گردان نیستن؟ مثل آب خوردن دروغ نمیگن؟ حالا دروغی چه؟ غیبت. غیبت که دیگه اصلا نقل مجالسه. مردم از پرهیز از غیبت روی گردان نیستن؟ متدین نشم میبینی راحت غیبت میکنن. آقا قبول دارید این رو؟ چقدر رواج دارد غیبت؟ دقت میفرمایید؟ ربا، چه میدونم هزار یک گناه دیگه. این بس بگیم که آقا قابلیت اجرا نداره، ولش کن، غیبت رو حلال اعلام میکنیم چون واقعا دیگه نمیشه کاریش کرد دیگه، همه مشغولن. پس اینو دیگه این حکم خدا که با این جور چیزا تغییر نمیکنه که بگه چون مثلا ما سختمون حجاب داشته باشیم. من از قضا به عکس میخوام بگم، یعنی شما الان این زنان مسلمان در سراسر دنیا، تو کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا، کانادا، کجا انسان اینا زندگی میکنن، با چه سختیهای حجابشون حفظ میکنن؟ مقیدن، منظمن و اینطور هست. بنده دوستانی دارم اینا توی انگلستان زندگی میکنن، شاید مثلا قریبه فرض بفرمایید این آقای که الان تو ذهنم هست، حالا به شکل خاص این شخص خاص، شاید حدود 30-40 سال باشه تو 30-40 سال باشه تو لندن داره زندگی میکنه، خانومش با حجاب کامل عرض مثلتون که چادر و پوشیه تو لندن داره زندگی میکنه. دقت میکنید چه ارزم؟ الا ما شاء الله داریم ما اینها رو در سراسر کشورهای غربی ما اینا رو مشاهده میکنیم که با حجاب دارن زندگی میکنن، به سختی هم حجاب خودشون حفظ میکنن. دقیقاً یعنی چه قابلیت اجرا نداره؟ کی قابلیت کجا قابلیت اجرا نداره؟ دقیقاً من چی عرض کنم؟ لذا حالا این اون حرف است. خیلی خوب، شما میگین احتمال میدم این نسخ شده باشه دیگه، این یکی دیگه نسخ شده. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ چی کار میکنید؟ یقین دارید به جعل یا یقین ندارید؟ یقین دارید. شک میکنید که آیا این جعل از بین رفته و دیگه باقی نمونده؟ شک میکنید در بقای جعل. چی جاری میشه آقا بگید؟ استصحاب. استصحاب میکنید بقای جعل را. پس اینجا بدون هیچ مشکلی استصحاب بقای جعل بفرمایید که این جاری میشه و هیچ مشکلی هم در این جهت وجود نداره. گاهی اوقات میشه نه، جعل مطرح نیست بلکه مجعول مطرحه. مجعول ذهنتون میاد چی بود؟ مجعول میگفتیم الحکم الفعلی، یا بگیم فعلیت الحکم، درسته؟ اگر حکمی جعل شد و موضوعش در خارج تام و تمام شد، اگر حکمی جعل شد و موضوعش در حال در خارج تام و تمام شد میگیم مجعول، درسته؟ خیلی. حالا فرض بفرمایید که من عرضم خدمتتون که یه عصیر عنبی داشتم، آب انگور. آب انگور رو ریختم داخل یه ظرفی، گذاشتم روی آتش. این شروع کرد به غلیان، به جوشیدن. خب ما میدونیم که آب انگور اگر بجوشد اذا غلا حرمه، اگر بجوشه حرام میشه. ها، این آب انگور هم جوشید، یعنی نه فقط گرم شد، جوشید یعنی قلید، دقت میکنید چه عرضم، غلیان پیدا کرد و خب نجس شد. چه زمانی پاک میشه آقا؟ در صورتی که ذهاب ثلثین بشه، یعنی این آب انگور رو شما بذارید روی آتش، شروع کنه به قلیدن، انقدر بجوشه و بخار بشه که ثلثین، یعنی دو سومش بخار بشه، یک سوم باقی. اون یک سوم باقی مونده سرکه است و خوردنش هم جایزه، حلال، مانعی نداره. همه شما به وفور مصرف فرمودید در قالب ترشی و چیزهای دیگه. حالا من دیگه دستورش عرضه میکنم به شکل مختلف میشه باش قضا درست کرد، خودتون وارد ترسید. درست مخاطبتون که برتقدید میشه سرکه، هیچ اشکالی هم نداره. واضح شد آقا؟ آب انگور اگر بجوشد حرام میشه، اما اگر این جوشیدن ادامه پیدا کنه تا ذهاب ثلثین بشود، این حلال میشه. خب حالا آب انگوری رو من گذاشتم روی آتش، این جوشید و قلید، پس حرام شد. یعنی چی شد؟ این حرمتش حکم مجعول شد، یعنی فعلیت پیدا کرد، درسته؟ چون جوشید دیگه، شرایطش محقق شده در خارج، بفرمایید که این فعلیت پیدا کرد. لکن بعد همین آب انگوری که جوشیده است را میبرم میذارم توی حیات زیر آفتاب، مدتی میمونه، لعل چند روز میمونه زیر آفتاب، و فرسون آفتاب گرم تابستانم اگر باشد، شما میدونید بخار میشه دیگه، بخار میشه میره، در اثر آفتاب این بخار میشه و همون دو سومی که باید میرفت آقا میره، الا انه که در اثر آتش این نرفته، بخار شده و رفته. خب مجعول رو من یقین دارم در حدوث مجعول، یعنی که حرمت فعلی شده بود، در فعلیت الحرمه یقین دارم. شک میکنم آیا این حرمت فعلی شده باقی مانده است یا باقی نمانده است. خب چرا؟ چون بالاخره دو سوم که رفته، منتها با خورشید رفته نه با آتش. خب چیکار میکنم آقا؟ استصحاب میکنم بقای مجعول را، استصحاب میکنم بقای حرمت را. پس ما دیدیم که هم در مورد جعل و هم در مورد مجعول استصحاب جاری شد. میگن یه شق سومی هم هست که این وسط گیره، نه جعل است و نه مجعول. اون قصه لیکموش رو براتون گفتم دیگه ها، لیکموش جا اون که میگفت این لیکموش چه حیوانیه، لیکموش چه حیوانه، این شعری هست که میگه که گربه موش است، عذرخواهم، گربه شیر است، ها، گربه شیر است در مسافه، ها، نه گربه محضرتون که شعر از ذهنم پرید، عرض محضرتون که انتهاش مهمه که لیک موش است در مساف پلنگ. حالا اولش گربه شیر است در گرفتن موش، درست شد، گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. همین گربه‌ای که در گرفتن موش مثل شیر میمونه و میگیرتش، اگر همین گربه در مسافه پلنگ قرار بگیره مثل موش میشه. یه کسی گفت آقا من گربه رو فهمیدم، شیر رو فهمیدم، موش رو فهمیدم، پلنگ رو فهمیدم، این لیک موش چه جور حیوانیه؟ مثلا تو که این گفت آقا لیک موش یه حیوانی است ما بین گربه و موش، این وسط است. تو که این بین یه حیوانی بهش میگن لیک موش. حالا میگیم آقا جعل رو فهمیدم، مجعول رو فهمیدم، فلان از حرفا، این وسط میگن وسط همه چیزی هسته. یه چیزی داریم بین جعل و مجعول، نه جعل است نه مجعوله. ما معمولا میخوام میگیم چیزی که وسطه میگیم لیک موشه. این لیک موشه، لیک موشه. میخوایم ببینیم آیا این جناب لیک موش رو میتونیم استصحاب کنیم یا نه. میگیم لیک موش دیگه چیه در بحث ما فی ما نحن فی، لیک موشتون چیه میگن ها. همین الان این آقایی که داشت به شما تدریس میکرد و این بحث رو با شما توضیح میداد، این بیان کرد، گفت آقا این اسیر عنبی این طور است که اذا غلا حرمه. اذا غلا حرمه چه جور جمله ای آقا؟ شرطیه است. احسنتون، یه قضیه شرطیه است. اذا غلا حرمه. خب من الان یه آب انگور رو میذارم روی آتش، این به غلیان میفته، آیا این قضیه شرطی قابل تطبیق هست یا نیست؟ هست دیگه، غلیان پیدا کرده. اذا غلا حرمه، این جوشیده، لذا حرمه، حرمت میادش، شرطش محقق شده، لذا حکم هم برش بار میشود به مصلحت تمامه. ان جاء که زیدون فاکرمه، زید آمه، وجوب اکرام میاد. دقت بکنین، این گذاشتم این عقب مصلحت تو که آب انگور رو روی آتش غلیان پیدا کرد، حرمتم میاد. پس تا اینجا که مشکل نداریم. فرض بفرمایید درباره انگور ما اینطور بگیم، بگیم انگور اگر بجوشد بفرمایید که حرمت پیدا میکنه. حالا همین انگور رو ما میذاریم جداگانه ها، جداگانه میذاریم تا خشک بشه، یابس بشه، آبش بره. انگوری که خشک شده اصطلاحا بهش چی میگن آقا؟ کشمش. دقت میفرمایید، اصطلاحا در عربی میگن زبیب. این عنب تبدیل به زبیب بشه. حالا این بار زبیب را میجوشانیم. البته حالا آب بریزیم توش میجوشه، اشکال در مثال اشکال نکنید آقا زبیب نمیشه جوشون، نه آب بریزیم داخلش میذاریم بجوشه. خب بعدم به غلیان میفته. میخوایم بگیم که ببینیم که آیا بازم میتونیم بگیم اذا غلا حرمه یا نه. رفقا ما چی رو میخوایم استصحاب کنیم اینجا؟ چی رو میخوایم استصحاب کنیم؟ ما میخوایم این جمله شرطیه رو استصحاب کنیم، این اذا غلا حرمه رو میخوایم استصحاب کنیم. میگیم آقا زمانی که این انگور بود این جمله شرطیه بود، حالا که زبیب شده شک میکنیم آیا کماکان این جمله شرطیه باقیه یا باقی نیست. میخوایم ببینیم میشه استصحاب کرد یا نه. نکته رو گرفتید؟ این نه جعل نه مجعوله، هیچ کدوم نیست، یه جمله شرطیه است. میخوایم ببینیم اینو میشه استصحاب کرد یا نه. به این میگن استصحاب تعلیقی. ها یه جمله شرطیه است دیگه، تعلیق درش، اگر این چنین شود آن چنان می شود. به این میگن استصحاب حکم معلق یا حکم تعلیقی یا استصحاب تعلیقی. شما ببینید آیا شما دارید حرمت رو استصحاب میکنید؟ نه. چرا؟ چون حرمت در اینجا معلقه، نداریم که حرمه، داریم اذا غلا حرمه، از این حکم معلق میشه استصحاب حکم معلق. اگر این فقط استصحاب حرمت بود میشد استصحاب حکم، استصحاب جعل یا مجعول. نه، اینجا شما دارید حرمت معلقه بر چیز دیگر رو استصحاب میکنید، میشه استصحاب حکم معلق. میفرمان الاول استصحاب الحکم المعلق فی موارد شبهت الحکمیه تارتن یشک فی بقاء الجعل. در موارد شبهه حکمیه، اونجا که شبهه حکمیه مطرح هستش، گاهی اوقات شک می شود در بقای جعل. البته بعد از اینکه ما علم داشتیم به اینکه جعل صورت گرفته، چجوری علم به جعل داشتیم؟ آیه ای آمد، روایتی آمد، به هر حال یقین کردیم که جعل صورت گرفته. حالا شک می کنیم که آیا کماکان این جعل باقی یا نه. میگم آقا این شک اصلا جا نداره، وقتی خدا حکمی رو گفت دیگه چرا شک کنیم که این حکم از بین رفته باشه؟ میگن احتمال نسخه، احتمال میدیم که این نسخ شده باشد. ها، یه شخصی پیدا شده، یا یه فیمینیستیه یا یه روشنفکری یا کسی از این حرفا، و یه جستی هم میگیرد و میگد که این قابلیت اجعال روشنفکر هم میگیم، فقط نه یعنی مکلا، معممش هم میتونه باشه، میگه این حکم به نظر من قابلیت اجرا ندارد، خلاص اصلا که پس نسخ شده، لاحتمال نسخه، ممکنه نسخ شده باشد یا نه. حالا اینو که از قیم نه، فرض کن یه روایت دیگری اومده بوده، یه نکته توش گفته، ما از اون روایت شاید همچین برداشتی کردیم مثلا، ها، یا این ماجرای تاریخی بوده، ما شاید از اون ماجرای تاریخی در صدر اسلام یه همچین برداشتی کردیم که نکنه این حکم نسخ شده بوده. خیلی خوب، شک میکنیم. فیجری استصحاب و بقاء الجعل، استصحاب بقاء الجعل جاری میشود، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و اخرى یشک فی بقاء المجعول بعد افتراض تحققه و فعلیته، گاهی دیگر شک می شود در این که آیا مجعول باقی مانده است یا نه، بعد از آن که فرض می کنیم، بعد از فرض تحقق مجعول و فعلیت یافتن آن. کما اذا حرم العصیر العنبی بالغلیان، همچنان که عصیر عنبی، آب انگور، عصیر به معنی فشرده، اصاره یعنی فشرده، آن عصیر عنبی، چون معمولاً فشار میدادن میوه رو تا آبش در بیاد دیگه، لذا عصیر عنبی از این حیث در زبان عربی گفته، عصارم یعنی فشرده دیگه، عرض مثلتون که بله. کما اذا حرم العصیر العنبی، آب انگور، لذا دیگه ما عصیر عنبی هم آب انگور معنا میکنیم، همچنان که در صورتی که آب انگور حرام شود، بالغلیان، به وسیله جوشیدن. و شک کفی بقاء الحرمه، بعد شک بکنیم که آیا این حرمت باقی مانده است بعد از ذهاب الثلثین بن نار یا به غیر النار. آقا عبارت نگاه نمی کنید؟ خیلی خوب، آقا میگه لپتاپم خاموش شد در صحبت، بله شما که دیگه لپتاپ ندید، بقیه که لپتاپی نیستن، به غیر النار. به غیر النار مثل چی؟ مثل خورشید، ها، مثل باد، مثل هر چی. شما دیدید که آقا اینقدر جای باد میاد، لباس رو پهن میکنید روی تناب، دقایقی نگذاشه خوش میشه، باد خشکش میکنه دیگه، خشک میکنه یعنی چی؟ یعنی آبش بخار میشه. حالا فرض کنید اینقدر باد بیاد که دو سوم از این بخارشه بره، نگه تو چند ثانیه، تو چند روز بخارشه بره، یا نه هوا گرمه، هوا گرمه، در صورت شدت گرمای هوا این سری بخار بشه و بره دو سومش، شک میکنیم آیا اون حرمت باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء مجعول را. میفرمایند که و شک فی بقاء الحرمه بعد ذهاب الثلثین به غیر النار، شک میشود در این که آیا حرمت باقی هست بعد از اینکه ثلثین، دو سوم اون رفت، البته نه به وسیله آتش بلکه با غیر از آتش، مثل تابش خورشید و باد و چیزهای از این قبیل. فیجری استصحاب المجعول، استصحاب مجعول جاری میشه. و ثالثتن، پس تارتن اخرى و ثالثتن، گاهی اونطور گاهی اینطور، و در حالت سوم این است که الان میخوان بفرمند. و ثالثتن، و ثالثتن یکون الشک فی حالت وسطا بین الجعل و المجعول، در یه حالتی بینابین، یه حالت لیکموش بین جعل و مجعول. و توضیح ذالک فی المثال الاتی، در این مثال که پس از این میاد ما اینو توضیح میدیم. اذا جعل الشارع حرمت العنب اذا غلا، در صورتی که شارع مقدس جعل بکند حرمت عنب را، حرمت انگور را، در صورتی که به غلیان بیاد و بجوشه. و نفترض عنبا، و ما عنب را فرض کنیم، ولکنه بعد لم یغله، اما این عنب هنوز نجوشیده، ما نذاشتیم این عنب بجوشه، ها، عنب رو گوشیم کنار که نجوشه، بعدو یعنی هنوز، هنوز این نجوشیده. فهنا المجعول ليس فعليا، مجعول چی بود آقا؟ حرمت، حرمت اینجا فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون نجوشیده، واضحه دیگه، چون شرطش محقق نشده است، خلاص. بل فعلیته فرع تحقق الغلیان، بلکه فعلیت این حرمت متفرع است بر تحقق غلیان و جوشیدن، باید جوشیدن در خارج رخ بده که این رخ نداده است. فلا علم لنا به فعلیت المجعول الان، ما علم نداریم به این که مجعول فعلیت یافته باشد الان، هیچ، پس این که بحثش نداریم. ولکننا نعلم به قضیت شرطیه. اون چه که ما بهش علم داریم اینه، یه قضیه شرطیه است. اون قضیه شرطیه چیه؟ وحیه ان هذا العنب لو غلا لحرمه، همین عنب اگر بجوشه حرام میشه. اینو میدونیم، علم داریم، یقین داریم به این قضیه شرطیه. فاذا تیبسه یعنی چی؟ آقا یابس بشه، خشک بشه، آبش خشک بشه. فاذا تیبس العنب، این تعبیر یوبوست رو که آقایون دیگه آشنا هستن دیگه از بیماری ها هستش، این هم از همین جاست دیگه. بله، طرف گرفتار یوبس میشه. بله، گفتم که دیگه یادتون نره. فاذا تیبس العنب بعد ذلك، حالا این عنبی که نجوشیده ولذا حرام نشده، این اگر آمد و آبش خشک شد، دچار یوبس شد، خیلی خوب، و اصبح زبیبن، اصبح کشمشن ها، کشمش شد، تبدیل به زبیب شد، تبدیل به کشمش شد، نشک فی ان تلک القضیه الشرطیه هل تزال باقیتن، شک میکنیم در این که چی هنوز باقی؟ آقا قضیه شرطیه، حواستون هست ها؟ قضیه شرطیه. مثلا الان شما این بحث چقدر دل ساده یاد میگیرید، چقدر خوب متوجه میشید، اما این کافی نیست، باید در ذهنتون داشته باشید. همین الان اگر شما از در اینجا خارج بشید، از این مکان خارج بشید، برید تو خیابون این طرف اون طرف، هر معممی رو که دیدید بید آقا این استصحاب تعلیقی چیه، باید تو فکر کنه. اکثرا دیگه اکثرا فکر کنن، یعنی بله استصحاب تعلیقی فکر کنم که ها، بعد یعنی مدتی ور بره تا اگه یادش بیاد، خیلی هم کسی شاید یادشون نیاد. دقت میکنی؟ خب وقتی که خونده که فهمیده که، چون ساده بوده، اما به ذهن نتونسته بسپره. خاصیتش چیه؟ تو سطوح بالای درسی، مثلا درس خارج از این حرفا، استاد که دیگه نمیاد اینا رو توضیح بدهد، که در ضمن بحث فقط اشاره میکنه آقا این استصحاب تعلیقی حجت نیست، ادامه بحث، فقط اشاره میکنه. طلبه دیگه اینا رو از قبل باید تو ذهنش داشته باشه، اونجا دیگه کد به این میده. قد میکنی چی عرض میکنم؟ دیگه نمیاد که دونه دونه درس بده که باز کنه دیگه، چون درس خارج اسمشه دیگه. قد میکنی چی عرض میکنم؟ اینا رو بنا میذارد که شما از قبل تو ذهنتون آقا دارید. خیلی خوب میفرماید که وهی ان هذا العنب لو غلا حرمه فاذا تيبس العنب بعد ذلك و اصبح زبيبا نشك في ان تلك القضيه الشرطيه هل لا تزال باقيه. شک میکنیم در این که این قضیه شرطیه، اون قضیه شرطیه ای که لو غلال حرمه، آیا هنوز باقی هست یا باقی نیست. به معنا ان هذا الزبیب اذا غلا يحرم كل عنب اولا، این زبیب، این کشمش اگر دچار غلیان بشه همانند عنب حرام می شود یا حرام نمی شود. البته در مثال مناقشه نکنید، کسی نگد که آقا اصلا انگور یه چیزه، بفرمایید که زبیب یه چیز دیگه است، کشمش یه چیز دیگه است، ها نه دیگه، علا فرض این که نگاه عرفی این باشد این دوتا یه چیز هستن، یعنی عرف بین این دوتا فرقی نگذارد، بگه آقا یکی چیز همونه، همون انگوره، فقط خشک شده. در انگور بودن که ماهیتا تغییر نکرده که، این از انگور به سیب که تبدیل نشده است، کماکان انگوره، فقط آبش رفته، آبش رفته. دقت بکنید اینو یه چیز ببینند، منتها همین تغییر اندکی که ایجاد شده موجب شده است ما شک بکنیم که آیا کماکان اون قضیه شرطیه صدق میکنه، جاری میشود یا نه. فشک هنا لیس فی بقاء الجعل و نسخه اذ لا نحتمل النسخ، در اینجا شکی که در اینجا هستش در بقای جعل و نسخ آن نیست. چرا؟ اصلا احتمال نسخ نمیدهیم، ما یقین داریم که اون حکم جعل شده بلا شکن و نسخ هم نشده. ولیس فی بقای مجعول بعد العلم به فعلیتهی، اصلا محصرتون که اذ لم یوجد علم به فعلیت المجعول بعدو، میفرمان که این عبارت اینطوری بخونیم، ولیس فی بقاء المجعول بعد العلم به فعلیته، و این از قبیل شک در بقاء مجعول بعد از علم به فعلیت آن هم نیست. چرا؟ اذ لم یوجد علم به فعلیت المجعول بعد، زیرا ما اصلا علم به فعلیت مجعول پیدا نکردیم تا بخوایم شک کنیم درش. و انما الشک فی بقاء تلک القضیه الشرطیه، شک فقط در بقاء اون قضیه شرطیه است. فقط یقال، گاهی گفته می شود انه یجری، بله جاری میشه. انه یجری استصحاب تلک القضیه الشرطیه، اون قضیه شرطیه رو میشه استصحاب کرد، استصحاب اون قضیه شرطیه جاری میشه. چرا؟ میگیم آقا مگر ما در استصحاب چی لازم داریم؟ یقین سابق، شک لاحق، اینم وجود دارد. دقت میکنید چی ارزش کنم؟ قضیه شرطی قبلا یقین داشتم، حالا شک کردم، استصحاب میکنم. میفرمان لانها متیقنتون حدوثن و مشکوکتن بقاءن، این مشکوکتون بقاءن، اون قضیه شرطیه متیقن الحدوث است و مشکوک البقاء. پس بفرمایید که محل جریان استصحاب و یسمى باستصحاب الحكم المعلق او بالاستصحاب التعليقي، اسمش هم میذارن استصحاب حکم معلق یا استصحاب تعلیقی. عرضون خاطرون که وجهش هم که واضح هست دیگه، در اینجا یک نسبت تعلیقیه وجود دارد میان شرط و جزا، یعنی جزا معلق بر شرط است، جزا معلق بر شرط است، لذا نسبت تعلیقیه در اینجا وجود دارد، فلذا بهش میگن استصحاب تعلیقی. جناب محقق نائینی علیه الرحمه ایشون فرمودن نه آقا، نه اینطور نیست، استصحاب اینجا جاری نمی شود، استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه ما اونچه که داریم به عنوان حکم شرعی یا جعل است و یا مجعول. جعل رو اینجا ما عرض محضرتون که نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون اصلا شکی نداریم در بقایش. چرا شک نداریم در بقای جعل؟ چون قطعا میدونیم که این نسخ نشده و از بین نرفته. در پس اون رکن دوم اینجا مختله، ها، از شک و فلبقا، رکن دوم که شک در بقا باشد مختله، ما شک نمی کنیم اصلا، کماکان یقینمون باقی. از اون طرف مجعول رو هم نمیتونیم استصحاب بکنیم، چرا؟ چون رکن اول مختله، ما یقین به حدوث باید داشته باشیم، ما اصلا یقین به حرمت نداریم در اینجا. اونی که میشود استصحاب کرد یا جعل یا مجعول که هیچ کدوم اینجا وجود ندارد، میگیم آقا اینه که خودمون میدونیم، برای همین گفتیم لیک موشه دیگه، بعد اون شعر رو هم خوندیم هی گیر کردیم یادمون رفت، شعر رو دو ساعت فکر کردیم یادمون در ساعت، برای همین رو گفتیم دیگه. میگه آقا چی میخوای بگی؟ میگیم بابا این قضیه شرطی است، بیا این قضیه شرطیه رو استصحاب کنیم. ایشون میگه ما در شریعت و در عالم تشریع چیزی به نام قضیه شرطیه ماورای جعل و مجعول نداریم، یا جعل داریم یا مجعول داریم. اما یه چیزی باشد بگیم هذه قضیه شرطیه، بما هي قضیه شرطیه، در قبال جعل و مجهول چنین چیزی نیست، یا باید جعل باشه یا باید چی آقا؟ مجهول باشه. البته بیانشون اونجا تمام میشه، لکن اگر ما بخوایم خودمون یه ذره اینو ادامش بدیم، باید بگیم در واقع در اینجا رکن رابع مختله. چطور رکن رابع مختله؟ به این بیان بگیم، بگیم که رکن رابع چی بود؟ ما یه اثر عملی میخواستیم، اثر عملی در تنجیز و تعذیر میخواستیم، اما قضیه شرطیه اثر عملی نداره، اگریه، اگری، اگر که توش تنجیز و تعذیر نیست، دقت میکنید، یا باید حرام بگه حرامون، یا باید شرط محقق بشه بعد بشه حرامون، دقت میفرمایید شرط میکنم، یا جعل باید باشد یا باید مجعول باشد. اما قضیه شرطیه به ماهی قضیتون شرطیه صرفا یک چیز انتزاعیه، یک چیز انتزاعیست. ما از این که حرمت جعل شده است بر یک موضوع مقدر الوجودی انتزاع کردیم یه قضیه شرطیه ای را، تعبد به این قضیه شرطیه بما انها قضیتون شرطیه هیچ اثر عملی برش مترتب آقا نمیشه، اثر عملی بر جعل مترتب میشه، اثر عملی بفرمایید که بر مجعول مترتب میشه، اینطور هست و اینجا هیچ اثر شرعی اثر عملی وجود ندارد. خیلی خوب میفرمایند که ولکن ذهب المحقق النائینی رحمه الله، جناب محقق نائینی ایشون فرموده اند که چی فرمودن؟ ذهب ایشان الى عدم جریان الاستصحاب، ایشون فرمودن که استصحاب اینجا جاری نمی شود. چرا؟ اذ لیس فی الحکم الشرعی الا الجعل والمجعول، زیرا که در حکم شرعی وجود ندارد مگر جعل و مجعول، والجعل لا شک فی بقائه، جعل که شکی در بقایش نداریم، چرا شک نداریم؟ چون قطعا جعل نسخ نشده. قطع داریم، یقین داریم که اینجا نسخی صورت نگرفته، پس شک نداریم. وقتی قطع باشد شکی در کار نیست. تمام. فر رکن ثانی که شک فی البقاء باشد مختله، ما شکی در بقایش نداریم، رکن ثانی مختله. ول مجعول لا یقین به حدوثه، رکن اولش مختله، مجعول رو هم یقین نداریم که اصلا حادث شده باشه تا بخوایم شک کنیم در بقایش، پس رکن اولش اینجا دچار اختلاله. و اما القضیه الشرطیه فلیس لها وجود فی عالم التشریع، قضیه شرطیه اساسا در شریعت و عالم تشریع وجودی ندارد، البته به ماهیه قضیه شرطیه وراء الجعل والمجعول لیجری استصحابها. این البته این قضیه شرطیه از آن جهت که قضیه شرطیه هست و یه چیزی باشد ماورای جعل و مجعول تا بخواد استصحابش جاری بشه. عرض کردم به همون بیان که رکن رابع در واقع اینجا مختله، اونی که ما داریم جعل است و مجعول که دارای اثر عملی و شرعی است، اما قضیه شرطیه به ماهی قضیه شرطیه بدون لحاظ جعل و مجعول اثری برش مترتب نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.